بسم الله الرحمن الرحیم. دل سرا پرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در غزلیات شمس هستیم. واقعا این غزلیات شمسی استاد، خیلی نورانیت و معرفت میاره و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. ای طائران قدس را عشقت فزود بالها، در حلقه سودای تو روحانیون را حالها. در لا احب الافلین پاکی ز صورتها یقین، در دیده های غیب بین هر دم ز تو تمثالها. ای عقل ما حیران ز تو، ای جان ما ویران ز تو. ماهت نخوانم ای فزون از ماها و سالها. آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله. عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالها.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. والله همطور که فرمودید، این ابیاتی که قرائت فرمودید، هر بیتش متضمن معانی کثیره است که شاید ماها و سالها باید در باره صحبت کرد. فارسی زیباست، مختصره، ولی خیلی مفیده و خیلی معانی درش هست. ببین چی داره میگه. حالا من اولا طائران رو، طائران گلشن قدس رو میگه که بر طیران اونها میافزایی، افزایش طیران عالم ملکوت.
عشقت فزوده بالها،
بال یعنی برای طیرانه، برای پروازه،
پرواز بیشتر.
یعنی حتی کروبیان ملعلا جلوه های حق رو که میبینن، تجلی اندر تجلی پروازه، ثابت و ساکن نیستن، حرکت به معنی مادی ندارن، مجردن، به معنی مادی کلمه متحرک نیستن، ولی جلوه های حق تبارک و تعالی به پرواز اونها می افزاید. اما مطلب بعدی که در لاوه بلافلین گفت، یه مطلبی رو اشاره کرد با این عبارت مختصر که سالهای سال و هنوز هم و در آینده هم تو پایان عالم میتونه مورد بحث باشه. از اون طرف به آیه شریفه لا احب الافلین اشاره کرد. لا احب الافلین که داستان حضرت ابراهیم علیه السلام است و چنون که میدانی حضرت ابراهیم ستاره طلوع کرد، روشن بود، گفت هذا ربی، بعد غروب کرد گفت لا احب الافلین، چیزی که افول کنه خدا نیست. ماه طلوع کرد، این روشن‌تر از ستاره است، گفت پس این خداست، بعد دید نه اینم غروب کرد، افول کرد، و چیزی که افول میکنه این جاودان نیست و خدا نیست. ولما رأی شمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر. شمس طلوع کرد، چقدر با تلألو و درخشانی، گفت این اکبره. ولما افلت، اونم افول کرد، قال لا احب الافل،
قال یا قوم
اینی بری اون
اینی مما بری اون مما توش
بکن، همه اینا شرکه. حالا اصل مطلب اشاره به این آیه است و معانی آیه. اما چی داره میگه؟ میگه که اگر شما در صورتها بمانی، در صورتها بمانی، ماه و خورشید و ستاره و آسمان و زمین و دریا و صحرا و هر اون چه در این عالم هست صورت دیگه، نه دریا صورت نداره، شلو. کوه صورت داره، جنگل صورت داره، انسان ها، همه چیز این عالم عالم صورته. چی میخواد بگه؟ حالا این عالم که عالم صورته، حقیقت منحصر در این صورت هاست یا در ورای این صورت ها حقیقت پنهانه؟
پنهانه در این صورت.
میتونیم این صورت ها رو مجموع حقایق بدانیم و ادعا کنیم که بیش از این صورت هایی که دریا و صحرا و خورشید و ماه و ستاره و هرچی که شما به نظرت میاد، هرچی بزرگ و کوچک، غیر از این صورت ها چیزی نیست میتونیم ادعا کنیم، یا ما باید بپذیریم که ماورای این صور حقایق پنهانه، ماورای صورت ما حقیقتی، ماورای ستاره حقیقت، ماورای خورشید، ماورای این نور، ماورای عالم صورت حقیقت پنهانه. پس از این طرف اگر در صورت ها بمانیم و به حقیقت پنهان پشت صورت ها نرسیم مشرکیم. در صورت ها بمانیم یا حقیقت ماورای صورت را ببینیم.
بله، ماورا را ببینیم.
و اگر در صورت بمانیم محدود، در صورت محدود شویم و حقیقت ماورای صورت را نبینیم، ضرر نکردیم؟
چرا؟
چیزی را از دست ندادیم؟
چرا؟
سطحی نگر شدیم دیگه، و این شرک نیست؟
چرا؟
این یه مطلب. یکی این که صورت ها همه ی حقیقت رو نشون نمیدن، جلوه ای از یک حقیقتن. هر صورتی نشون میده حقیقت رو، ولی جلوه ای از یک حقیقت هست یا همه ی حقیقت هست؟ همه ی حقیقت در صورت میاد یا در صورت تجلی میکنه؟
تجلی میکنه،
جلوه میکنه. پس به صورت ها دل نبندیم. اگر موندیم در صورت ها مشرکیم. اینه که حضرت خلیل شیخ الانبیا فرمود لا احب
آفلین،
اون چه صورت هست افول میکنه و من دوست ندارم. دوست نداره یعنی دل نمیبندم، یعنی خودم را تخت بند این صورت
نمیکنم.
یه مطلب که پس هر صورتی ماورایی دارد که اون حقیقت هست. این ساده بود. مطلب دوم که در این بیتی که خونده نهفته است، از این طرف هر صورتی حقیقتی پشت خود پنهان داره، از طرف دیگر هر حقیقتی در صورت ظاهر می شود. اونم توجه کن، صورت ها حقیقت دارند و نمایشگر حقیقت هستند، اما حقایق بدون صورت به ظهور می رسند یا نه؟
نه دیگه.
پس هر حقیقتی در صورت جلوه می کند و هر صورتی به حقیقت راه نماست. ببین چقدر مسئله مهمه. ببین اینجاست که واقعا با شمشیر سخن شمس چه مطالبی فرموده. بعضی از ادبا دیدم به طور ظریفی قشنگ صحبت کردن. عرض کنم اسلحه سخن شمشیر شعر، حربه هنر. برای شعر شمشیر به کار برده. شعر اگه زیبا باشه، محتواش تو باشه، مثل شمشیره. شمشیر برنده نی؟ شمشیر برنده است. شعر اگه قوی باشه، محتوا داشته باشه، برنده نی؟ شمشیر شعر. سخن اگه قوی باشه موثر نی؟
چرا؟
اسلحه موثرتر یا سخن؟
سخن.
اسلحه سخن. شمشیر شعر، اسلحه سخن، حربه هنر. کدومشون قوی تره؟ شمشیر شعر، اسلحه سخن، حربه هنر. برای هنر حربه آورده، برای شعر شمشیر آورده، برای سخن اسلحه. حالا ببینم اسلحه ها، اتم ها، بمب ها، اینا بیشتر کارگرند یا سخن؟
سخن.
یا هنر؟ ما با سخن و هنر و شعر با مضمون عالم را دگرگون کنیم یا بمب اتم بیندازیم عالم را خراب کنیم؟
با سخن.
اونا ضمن این که خراب میکنند آباد میکنند. شعر، سخن، هنر هم یه چیز داره خراب میکنه، ولی در این خراب کردن میسازه. اما بمب اتم اسلحه های جدید فقط خراب میکنه یا میسازه؟
خراب میکنه.
حالا خراب کنیم برای ساختن یا خراب کنیم برای خراب کردن؟ پس بچسبیم به شمشیر شعر.
جنبش اول که قلم برگرفت، حرف نخستین ز سخن.
سخن اسلحه سخن. قرآن کریم با اسلحه سخن اثر میکنه. شمشیر شعر، حربه هنر. این سه ملاک و سه، حالا ابزار نگیم، سه راه، سه طریق بسیار مؤثرن. میسازند و خراب میکنند و میسازند. خراب کردن و ساختن، این راهیست که در این شعر آمده. حالا اینجا یه مثلثی از شعر و سخن و هنر گفتیم. یه مثلث دیگه من ذکر کنم. دین، هنر، فلسفه. این از خصایص انسان هستن یا نه؟
چرا؟
انسان دین داره نه؟
بله.
انسان دین رو میفهمه یا مذهب رو میفهمه؟
بله.
اونه که میفهمن میفهمن دین. خب هنر، هنر کاری چیه؟ کار بشره، کار موجودات دیگه؟
انسانه. بله.
حیوانات هنرمندن یا انسان هنرمنده؟
انسان.
حالا حیوانات هم کار هنری میکنن ولی خودشون نمیدونن این هنره. انسان
دران حقیقت به نیم جو نخره،
روندگان طریقت به نیم جو نخره،
قبای اطلس اون کس که از هنر آری،
از هنر آری،
یعنی راه سید حقیقت هنره.
همینه. دین، هنر، فلسفه. انسان با این سه طریق چه کار رو میتونه بکنه؟ با دین خیلی حقایق رو آشکار نمیکنه. ها؟
بله.
با هنر چی؟
چرا؟
هنرم خیلی کار ازش میاد. انواع هنر، خود شعر هم یکی از هنرهاست، نقاشی از هنرهاست، معماری از هنرهاست، خیلی هنر انواع اقسام داره. و بالاخره فلسفه. فلسفه چی کار میکنه؟ آقای لاریجانی، فلسفه که بسیاری مردم باش بدند و نمیدانند که چرا بدند، متاسفانه ساده لوحانه بدند. فلسفه، من یه تعریف ساده براش بکنم، البته خیلی سخته، کشف حقایق، استدلال برهانیه، ولی یک خاصیت ساده من میخوام برای فلسفه بگم که اینا که خیلی با فلسفه مخالفت میکنن یک کمی دست از مخالفتشون بردارن. یکی از کارهای فلسفه آشنایی زدائی و شکستن عادت هاست. یعنی چی؟ انسان به بعضی چیزا عادت میکنه. انسان در زندگی عادت نداره به بعضی چیزا؟
چرا؟
حالا عادت ها همیشه به عادت های خوب و کارهای خوبه، یک کار به کارهای بدم عادت میکنه.
بعدم عادت میکنه.
چیزای روزمره عادت داره. درسته؟
بله.
بله. با این چیزا هم آشنا میشه. روزمره است. آشنایی با چی داره؟ با روزمرگی. روزمرگی هم که در عرف و عادت پذیرفته شده است با این آشنا میشه. حالا در امور روزمره آقای لاریجانی، امور روزمره که آشنا میشه انسان باش. و عادت‌های ناپسند بمانیم یا روزمرگی را به کناری بگذاریم و عادت‌های ناپسند را بشکنیم؟
بشکنیم.
با چه چیزی میتوانی از روزمرگی نجات پیدا کنی؟
با عقل و منطق.
فلسفه، منطق، عقل، برهان. برهان انسان را از روزمرگی
نجات میده،
از ملالت روزمرگی و از عادت‌های ناپسند. چقدر انسان عادت‌های ناپسند داره؟ حالا عادت‌های ناپسند اهم از اینکه جسمانی باشه یا روحانی، یا عادت‌هایی که در جسمه، انسان با جسمش عادت داره، مثلا در یه خوردنه، در یه عملی انجام دادنه، این عادته، عادت داره دیگه، یا عادت‌هایی در روح هم هست، روحش، روانش به چیز عادت میکنه. عادت اگر منطقی نباشد و معقول نباشد، پسندیده است یا ناپسنده؟
ناپسنده.
با چه چیزی میتوان به جنگ عادتهای ناپسند و روزمرگیهای مبتذل رفت؟
با برهان، با عقل.
با برهان که همون اسمش فلسفه است. توجه فرمودی؟ خب انسان متاسفانه زود عادت میکنه به چیزهایی، ولی باید درباره زندگی خودش و معنی زندگی فکر کنه.
استاد این لاه بلافلین خیلی معنی داره.
خیلی.
اینجا حضرت ابراهیم وقتی مثلا کوکب را دید، را کوکبان، گفت هازا ربی. چرا نگفت هازا وجه ربی؟
آخه فرض اینه که اگه وجه رب میگفت که عیب نداشت. همه کس اگه وجه رب گفت یعنی میگفت لاه بلافلین. اگه وجه رب بود افول هم بکنه اب نداره. لا احبو یعنی چه؟ یعنی اونی که من رب میبینم لا احبو. اگر ستاره رو حضرت ابراهیم، گوش بدین، اگر ستاره ما خورشیدو وجه رب میده چرا میگفت لا احبو لا فلین؟ لا احب نداره. اگه شما وجه حق ببینی غلطه مگر؟
نه.
پس چرا میگه لا احبو لا فلین؟
نباید بگم. آره.
نباید بگم.
پس از لسان قومش داره.
بله. حالا اون یه بحث دیگه است که در واقع حالا از لسان قوم میگه یا یه بیان حقیقتی است که انسان اینجوری فکر میکنه. البته خب ما بتون به اسمت انبیا قائلی میفرد، شما بر این اساس سوال شما بر این اساس طرح میشه که معصوم حرف خلاف نمیزنه. بله خب ما به اسمت انبیا باور داریم، ولی این بیان یه واقعیته. انسان لوخلیه و تبعه دارم میگم، صرف نظر از مقام نبوت. این از مقام یه انسان داره حرف میزنه،
لسان مردم،
این لسان انسانه. انسان لوخلیه و تبعه یعنی خودش باشه و خودش، صرف نظر از تربیت، دین، آیین، فلسفه، تعقل، وقتی که میبینه مجذوب نمیشه. این بیان یه واقعیته، بیان حقیقت. ببینید آید داری این سوال کردی، من رو به داده یه مطلبی انداختی. بله این یه حقیقته، ولی حقیقت بعضی مردم فکر کنند حقیقت، شاید خیلی اونجا فکر کنند، این هم یه فکرش، حقیقت یه امر دست بندی شده توی یه جعبه گذاشته شده نی. بعضی فکر کنند حقیقت دست بندی شده توی یه جعبه گذاشتن، در اون جعبه رو بستند، حالا تحویل شما میدن. شما حقیقت رو بسته بندی شده و درون یه جعبه میبینی، یا حقیقت رو فراگیر و وسیع و گسترده و غیر متناهی میبینی؟
غیر متناهیه.
حقیقت توی یه جعبه میذاری، درش میبندی، تحویل میدی؟
در همی... شعوری به حقیقت خیلی سخت.
همینه دیدارم، همینه عرض میکنم. اشخاص فکر کنند حقیقت یه چیزی توی جعبه گذاشتن، حالا یا میگن یا بهشون تحویل کرد که بهشون میده. ما یه حقیقت رو گرفتیم، یه بسته دریافت کرد، یه جعبه در بسته گفت این حقیقت من دریافت. این خودش فکر اشتباهه. بزرگترین اشتباه اینه که آدم حقیقت رو یه جعبه در بسته بدونه. حقیقت اولا بسته است یا بازه؟ این اول جواب بده.
حقیقت بازه،
بسیط. منفتحه یا منقلب یا بسته است؟
منفتحه.
چقدر منفتحه؟
بسیط لایتناهیه.
انفتاح حقیقت چقدره؟
بیکرانه است.
این نمیشه توی جعبه جا داد؟
نه خیلی.
حالا کسی خب یه نتیجه دیگه بگیریم، اگر بی‌نهایت گسترده است، یه آدم میتونه بگه من مالک حقیقتم؟
نه خیلی.
میتونه بگه نه؟
نه.
خب اگه نمیتونه مالک حقیقت باشه، ارتباطش با حقیقت چیه؟ اینه من جواب بدم، خودم میگم، خودم میخوام جواب بدم. پس اگه ما مالک حقیقت نمیشیم، ما مالک حقیقتیم، حقیقت مالک ماست.
حقیقت مالک ماست.
ما که مالک حقیقت نمیشیم، ما مملوک حقیقتیم. حالا من چجوری حقیقت رو باید به دست بیارم؟ بیام توی جعبه بذارم تو جیبم؟ نه، تقرب به حقیقت، من سعی کنم به اون نزدیک بشم.
احسن.
که تو جعبه بذارم، تو جیبم بذارم،
تقرب پیدا کنی.
تقرب، هرچه خودت را، خودمون را به حقیقت نزدیک و نزدیکتر کنیم شدنیه. اما میتونیم توی جعبه بذاریم تو جیبم.
دو بیت خواج عبدالله رو بخونم.
بخون.
یه اسرار حقیقت نشود حل به سؤال،
خب
نی نیز به در باختن حشمت و مال،
خب
تا دیده و دل خون نشود 50 سال، از قال کسی را ندهن راه به حال.
راه به حال
خیلی سخته، 50 سال تلاش میکنه.
تمام، 100 سال 1000 سال تلاش کنی مالک حقیقت نمیشه، ولی به حقیقت نزدیک میشه، تقرب پیدا میکنی. حالا اینجا یه مطلب دیگه به مناسبت یادم اومد بگم. علت این که شما در عبادات اسلامی که شرط قطعی از نظر فقها، قصد قربت در عبادت شرطه یا نه؟
بله.
عبادت بدون قصد قربت مقبوله یا نه؟
نه.
اگر کسی عبادت کنه و قصد قربت نداشته باشه قبوله یا نه؟
واجبات نماز، بله.
از واجبات که قصد قربت داشته باشه. قصد قربت با قاف و نه به غین. قصد قربت یعنی چی؟
تقرب جستن به خدا.
قربت یعنی نزدیک شدن، یعنی تقرب به خداوند، تقرب به حقیقت. خود این همین مطلبی که گفتم در این معنی هست. ما قصد قربت، ما مالک حقیقت نمیشیم، ولی تقرب به حقیقت نمیتونیم پیدا کنیم.
قرب الهی که به ذکرش، بله،
مرتب هی نزدیک و نزدیکتر، نزدیک و نزدیکتر. حالا حقیقت دوره که ما بهش نزدیک میشیم، یا ما از حقیقت دوره؟
ما از حقیقت دوره.
باریکالله، این هم یه حرفه. دوباره وقتی من میگم به حقیقت نزدیک بشیم، توهم میشه در ذهن انسان که چه بسا حقیقت دور باشه. نه خیر، حقیقت هیچ وقت دور نی. نزدیکترین چیز به انسان
و به هر چیز اقرب الیه من حبل الورید.
حقیقت به همه چیز نزدیکه و از جمله به انسان خیلی نه. پس ما نزدیک بشیم یعنی چه؟ یعنی من دورم، حقیقت از من دوره، یا من از حقیقت دورم؟
نه،
ها؟
من ازش دورم.
خب خودمو نزدیک کنم. حقیقت از من دور نی، حقیقت از هیچ کس دور نی. حقیقت از کی دوره؟
و من نزدیک و من محجورم.
تمام. آه. حقیقت کجا هست که نباشه؟ اینه بگو، خدا کجا هست که حقیقت وجود نداشته باشه؟
همه جا هست.
همه جا هست. پس چرا ما نمیابیم؟ ما دوریم. پس تقرب یعنی من دوری خودم رو از حقیقت جبران کنم و هر لحظه به حقیقت نزدیک شوم.
دو کش فلغتا مزدت تو یقینا. خوشا به حال مولا که
قطا پرده است. قطا یعنی پرده، اون پرده ای که آویخته شده است و ما را از حقیقت دور می کند، که حقیقت حضور داره و ما دوریم، اون پرده چه پرده ایست که ما را از حقیقت دور می کنه و نمی گذارد که ما را ببینیم؟
حجاب منیت و جهل،
غفلت، بله. منیت، نادانی، عمدش غفلته. البته منیت و نادانی هم بده، اما اگر انسان غفلت را از دست بدهد، غفلت را، چه بسا متوجه بشود که منیت نباید داشته باشد. اگر غفلت را از دست بدهد، چه بسا توجه کند که نباید نادان بماند. ببین انسان نادانی دوست نداره. ببینم انسان دانایی دوست داره یا نادانی ها؟
دانایی رو
دوست داره. پس چرا نمیره سراغ دانایی حالی که دوست داره؟ یه پرده ای از غفلت ها. دانایی رو انسان دوست داره. حالا چرا انسان یه چیز دیگه میخوام بگم، چرا انسان دانایی رو دوست داره؟ اینم میتونی بپرسی. این حرف میزنی میشه تفسیر کرد دیگه. چرا انسان محب دانایی است، محب آگاهی است، محب علم و فلسفه است؟ برای این که انسان پرسش داره. اگر انسان پرسش نداشت به سراغ آگاهی میرفت؟
نه.
این دیوار سراغ آگاهی میره؟
نه.
چرا؟ چون پرسش نداره. جمادات و نباتات و حیوانات سراغ میرن یا نه؟ چون پرسش نداره. کی پرسش داره؟
انسان
پرسش داره. اگر پرسش داره، چه چیزی مانع میشود که کوشش نکند پاسخ پرسش خود را بگیرد؟ غفلت. پرسش انسان به ذات پرسش داره، به ذات انسان پرسش داره. شما انسان بدون پرسش سراغ داری؟
نه خیر.
یه انسانی به من نشون بده در عالم وجود که هیچ پرسش نداشته باشه. همچین آدمی میشناسی؟
نه.
وجود داره؟ هر آدمی پرسش داره. حالا چرا حالا که پرسش داره نمیده که پاسخو دریافت کنه؟
غفلته.
غفلت.
گر جگرها خون نشود از سختی است، غفلت و مشغولی و بدبختی است.
تمام.
دل مشغولی های بی حاصل.
همین روزمرگی غفلت مانع میشه که این پرسش که از درونش سربر می آورد و پاسخ می طلبد برود و پاسخ بگیرد.
الهی عودو
پس انسان همیشه پرسش دارد و پاسخ می خواهد. یک مطلب دیگه بگم، و هر پاسخی که شما دریافت می کنی پاسخ به پرسشه. هر اون که شما میدانی پاسخی است به یکی از پرسش های خوده. اگر پرسش نمی داشتی نمی دانستی. دانسته های شما پاسخ هایی است به پرسش های شما، ولی پرسش شما تمام نمیشه. پرسش شما تمام میشه یا بازم هست؟
فراوانه.
ببینم هر پرسشی داشته باشی به پاسخش برسی، دیگه پرسش پایان میپذیره یا یه پرسشی دیگری سر بر می آورد؟
سر بر می آورد
و پاسخ میخواهد.
ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست.
باریکالله.
چقدر قشنگ گفت توی مصر.
آه.
فراوان پرسش داریم اما تو زبان نمیاریم.
همه نمیاریم.
یه میان برنامه ببینیم حضرت هستم. استاد حضرت ابراهیم بعد از این احتجاجی که با قومش میکنه سرانجام میگوید که من بری هستم. اینی بریوم ما تشریحون اینی و جهد و وجه للذی فطر از سماوات و الارض حنیف ها. خیلی میخواست این اول بیان بکنه، اینجا بیان کرده. این شیوه از اصلا خیلی زیباست، یعنی همون گرایش فطری خود اونها رو مبنای استدلال خودش قرار داده. اینی و جهد و وجه للذی.
اصلا کلمه حنیف به همین معنیست. حنیف که معنی زیبایی داره. انسان به حسب فطرت توحید طلبه، حنیفه. حنیف یعنی واقعیت مطلق رو انسان میخواد. انسان مطلق طلبه، میخواد به یک جاودانگی برسه، میخواهد. ببین آقای لاریجانی، خداوند تبارک و تعالی انی انا الله گفته، میگه من خدام. انی انا، من منم. انی انا الله، من خدایم. در کتب آسمانی دیگرم همین جمله آمده، خداوند فرمود من آنم که هستم. خدا خود چه معرفی کرد؟ چه فرمود؟ گفت من آنم که
هستم.
هستم. خدا میگه من آنم که هستم. غیر از خداوند تبارک و تعالی چه موجودی در کل عالم امکان میتواند ادعا کند که من آنم که هستم؟ هیچ موجود.
کل من علیها فان،
یکی کل من علیها فان، یکی دیگه. ببین سه تا جمله من میخوام به شما بگم، سه تا لغت میخوام بگم آقای لاریجانی. روی سه لغت فکر کن. فارسی ها بودن،
شدن
دیگه چی؟ بودن، شدن، اندیشیدن. بودن که همه کس میدونه یعنی چی؟ کسی میدونه بودن یعنی؟ کسی هست که ندونه بودن یعنی چی؟
نه دیگه،
همه میدونه بودن یعنی چی. خب کسی هست که نداند شدن یعنی چی؟ شدن هم که همه میدونه. نمیدونه؟
چرا؟
میدونه. اندیشیدن چی؟
اندیشیدن خواهم شدن هم داره.
حالا یکی حالا اندیشیدن هم مردم میدونن یا نمیدونن؟
چرا؟
میدونن. پس سه تا کلمه گفتم، بودن، شدن، اندیشیدن. من میخوام یه سوال جدی کنم، این سه کلمه بودن، شدن، اندیشیدن یه چیزن یا سه چیزن؟
همه یه چیزن دیگه.
درباره خداوند تبارک و تعالی یک چیزه. خود بودن خدا شدن نی، ولی تجلی کردن هست. البته اونجا میگیم تجلی کرد، نمیگیم شدن. شدن یعنی نبودنیست که میشود. خدا نبودن نداره، خدا بودن مطلقه. چون خدا بودن مطلقه است، شدنش تجلی کردنه. با کلمه تجلی کردن میتونیم بیان کنیم. پس شدن همون تجلی کردن در اون بودن مطلقه. و اگر بودن مطلقه است و تجلی کردن هم خصلت بودن مطلقه است، اندیشیدن هم اونجا رو بگیم علم آگاهی. حالا خدا مثل ما که نمی اندیشه، ولی آگاهی حضوری داره نه؟
چرا؟
خدا حصولی آگاهی داره یا حضوری؟
حضوری.
آگاهی حضوری داره. خب ما آگاهیمون حصولی، صورت و تصور و تصدیق حق تعالی حضوری آگاهی داره.
بسیط الحقیقه است.
پس درباره خداوند بودن، شدن، اندیشیدن که ما به کار میبریم به یه معنی دقیقتر و لطیفتر یک چیزه. چون بودن مطلق است، خب آگاهی مطلق هم هست. توجه فرمودی؟ اندیشیدن آگاهی مطلق. و چون بودن مطلق و آگاهی مطلق است، حالا شدن رو معنی تجلی کردن بگیریم. تجلی هم خدا تجلی میکنه بدون تجلیه؟
تجلیه
منشأ تجلیاته.
کل یوم هو فی.
پس در خداوند یه چیزه. حالا ببینیم در انسان، انسان بودن داره، شدن داره، اندیشیدن داره. درسته یه واقعیته، ولی سه تا جلوه نی، سه مرتبه نی. انسان فقط بودن است یا میشود؟
میشود.
یکی از حکما میگه که آخه وقت کسی که پرسی که تو کسی، میگه من آنم که خدا گو من آنم که هستم. این حکیم میگه من نمیتونم بگم من آنم که هستم،
من
آنم که میشوم. حالا از شما بپرسیم آقای لاریجانی، شما آنی که هستی یا آنی که میشوی؟
من آنم که میشوم.
باریکلا. بس هر کسی بپرسیم میگه من آنم که هستم یا من آنم که میشوم؟
میشوم.
در انسان و در هر موجودی. حالا موجودی آگاهی ندارند، ولی انسان آگاهی هم داره. انسان نمیتونه بگه من آنم که هستم، باید بگه من آنم که میشوم. من الان همینم، ولی یه لحظه دیگه ممکنه دیگه باشم، فردا دیگه باشم، عاقبتش معلوم نیست. من آنم که فردا ممکن چیز دیگه بشم. نه فردا، یه لحظه دیگه، چند سال آینده، آخرت. پس من آنم که هستم منحصر به خداونده. فقط خداست که میتونه بگه من آن هستم و گفته. اما هر موجودی میتونه بگه من آنم که میشوم، و انسان باید بگوید که من آنم که میشوم. پس بودن انسان با شدنش فرق داره. وقت بودن و شدن با اندیشیدن چطور؟
یا ایها الانسان
انک کادح
الی ربک
کدحاً فمولا. حالا انسان ممکنه باشه و نیندیشه، ممکنه است آدمی باشه و خوب نیندیشه.
چرا؟
پس اندیشیدن ممکنه که متاسفانه انسان خوب نیندیشه، که نیندیشه یا بد بیندیشه. البته انسان خالی از اندیشه نیست، همواره میاندیشه، ولی درست میاندیشه و به هنجار و منطقی یا گاهی نابجا.
غالبا نابجاست،
غالبا نابجا متاسفانه. پس انسان باید سعی کنه بین بودن و شدن و اندیشیدن یک هماهنگی برقرار کنه. اگر هماهنگی توازن منطقی بین بودن و شدن اندیشن برقرار کنه، انشالله که راه رو به درستی
میشه انسان کامل اگر هست
و رو به کمال میره، رو به کمال میره.
آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزال ها.
ببین عشقی با تو آرام بشی. حالا چقدر لطیف گفته.
چرا شکری با گله؟
حالا انسان اتفاقا زندگی بدون رنج نمیشه آقای لاریجانی. میشه در این عالم زندگی کرد و هیچ رنجی ندید؟
نه.
میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
آدمی دیدی که حالا هرچی 50 سال 100 سال عمر کنه و با کوچکتر رنجی در این عالم روبرو نشه، میشه یا نمیشه؟
نه.
شدنیه؟
نه خیلی.
پس رنج هست، گله یعنی همون رنجه. اما با این که رنج هست شما شکر کن. چطور من ادعا میکنم که انسان بدون رنج زندگی نمیکنه؟ از من بپرس چرا ادعا میکنه تا جواب بدم بهت. انسان همون بدو تولدش با رنج متولد میشه، راحت
با سختی.
بچه وقتی متولد میشه گریه میکنه یا میخنده؟
چرا گریه میکنه؟
بچه گریه میکنه
چون براش سختی.
اگر رنج ندیده بود،
جدا از جای گرم و نرم
با یه فشاری هم اومده از جای گرم هم جدا شده، خود این بدو تولد گریه میکنه یا میخنده؟
گریه میکنه.
این رنجه. حالا هرچی بزرگتر بشه رنج ها عوض میشه، رنگ رنج ها عوض میشه، ولی رنج عوض میشه یا رنگ عوض میکنه؟ انسان چقدر میتونه رنج ببینه در عالم، ولی ضمن این که رنج میبینه و میبرد و روبرو میشه باید با رنج ها، لذت هم میبره. رنج مطلقه یا لذت هم هست؟ حالا یه سوال دیگه آقای لاریجانی، صادقانه جواب بده، لذت های زندگی بیشتر یا رنج هاش؟ حالا فکر بکن جواب بده.
رنج ها
و بعضی هم میگن لذت هاش بیشتره.
آره.
خب ببینم اگر رنج ها بیشتره چرا آدم دوست نداره بمیره؟
آره.
هیچ کس دوست نداره بمیره، دوست داره. حالا مگر استثنایی آدم های آنورمالی، ولی آدم ها اگر رنجشون بیشتره موازنه منطقی باید خوش باید دوست نداشته باشن زنده بمونن. پس چرا دوست دارن زنده بمونن؟
این معل اصله یسر
یسرا. پس آه. معلوم شه لذت هم
اسرا در شکم یسر نهادند.
نه در همین عالم هم اسرا یسر هست، هر دو معل اسره یسرا.
هر که سختی نکشد مشکلش آسان نشد.
تمام. پس با هر اسر یسری با هر رنج لذتی، ولی البته یه حرف هست اینو من تصدیق میکنم آقای لاریجانی، لذت زود گذره ولی رنج خیلی زود گذرنی. وقتی آدم یه لذتی میبره دوام داره یا زود میگذره لذت؟ لذت زود گذرتر یا رنج؟
لذت.
متاسفانه لذت ها هستند و نمیگم نه، هر کسی یه لذت هایی در زندگی داره، لذت ها زود عبور میکنن. حالا ممکنه یه لذتی که جاش بیاد ولی لذت خیلی دوام نداره، زود گذره. اما رنج دوامش، رنج هم میگذره، اما کدوم زودتر میگذرن؟
لذت ها زودتر عبور.
آره. لذت ها. حالا چرا؟ شاید برای اینکه ما رنج نعمت لذت ها رو بیشتر
رنج ها رو نمیچشیم
و نعمت لذت ها رو غنیمت بدونی. غنیمت بدون، لذتی که پیش میاد غنیمت بدون، چون لذت رو گذره.
بول مولوی در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم.
همین در این دیگه عارفه.
عارف باید
در بلا هم میچشم لذات او. بله عارفی که اهل حقیقته، اهل معرفته، این بلا رو هم زورگذر میبینه و میداند که این بلا مقدمه یک لذت برتر است و بعد میگه مات اویم مات اویم
مات او. یه تلمیحی وجود داره زیباست که اشاره داره به آیه اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. چطور این زلزال با آرامش و آرام با زلزال ها همراهه؟
اون مقام معرفته. بدون مقام معرفت آرامش نی. تنها چیزی که تسکین میدهد به انسان مقام معرفت. کسی که مقام معرفت
حتی زلزله قیامت هم آرامش.
زلزال یعنی تکون خوردن عالم. همیشه زلزاله به من. البته زلزال عظیم داریم که زلزال تر زلزال که از اوصاف قیامته. ولی به یه معنی اگه چشم انسان گشته باشه همیشه زلزاله. ولی نکته که در این شعر بودی و فراموش کردیم روش توضیح بدیم، اول از غلغله شروع میکنه. شعر رو دوباره بخون.
بله، آغاز عالم غلغله، پایان عالم زلزله.
حالا چرا آغاز غلغله است و پایان زلزله؟ این کلمه غلغله و زلزله روش درنگ کن. آغاز غلغله است، پایان زلزله. غلغله و زلزله یعنی چی؟ زلزله خرابیه. زلزله خراب میکنه یا آباد میکنه؟
خراب میکنه.
پایان خراب کردنه. آغاز سر غلغله است،
آباد میکنه.
وقتی یه آب از سرچشمه میجوشه، دی سرچشمه، سرچشمه رو دیدی یا نه؟
بله.
به یه سرچشمه رسیدی؟
خیلی.
آب که از زمین در میاد به چه صورتیه؟
میجوشه. آره.
غلغله نی؟
غلغله داره.
یه غلغله نداره؟ چرا غلغل میکنه در میاد؟
مغلطی که ما نذب معینها.
آغازش غلغله است، با غلغله بیرون میآید، ظاهر میشه، اما پایانش زلزله است، زلزالها. و رویش. هر چیزی هم آغاز داره و پایان داره.
رویش و ریزش.
و ریزش. بارک الله. رویش
و ریزش.
و ریزش. بله. زائیده شدن و مردن.
مردن.
این خصلت این عالمه. هیچ کارم، هیچ کارش هم نمیشه کرد. حالا ما باید حواسمون جمع باشه، از این فرصت ها استفاده کنیم. هیچ کس هم جلو مردن رو نمیتونه بگیره. میشه؟
نه.
مرگ حتمیه. وقتی آدم متولد میشه مرگش هم قطعیه. حالا دیر و زود داره، کوتاه مدت، دراز مدت، بالاخره رفتنیست. بقا نیست، جاودانگی در این عالمی.
تن چه مادر طفل جان را حامله. مردن او، مردن او را زادن است و زلزله.
تمام شد.
چه زیبا گفت.
زادن و زلزله. زادن هم غلغله.
از رحم مادر میاییم.
اون زادن غلغله است، مردن زلزله.
این زادن زلزله است.
هم تمام شد. ولی خب انسان
چرا میگه انسان می وقال الانسان و مالها؟
مالا.
چرا اینجا احساس حیرانی و سرگردانی؟
که خب اگر غفلت ما نمیشه. اگر غفلت نباشه انسان رو این چیزا تحمل میکنه و عبرت میگیره و راه خودشو درست میکنه.
یوم اذن تحدث و اخبارها، زمین بهش خبر قیامت رو میده.
همینطوره، اگر آگاه باشه. ببین برای انسان
کدوم زمین؟ همین زمینه؟
همین زمین، همین زمین با ما حرف میزنه اگه آگاه باشه. ما غافلیم. همین سنگ ها با ما حرف میزنه اگه آگاه باشه. همین ریگ های بیابان با ما حرف میزنه اگر آگاه باشه. همین برگ های درخت با ما حرف میزنه اگر آگاه باشه. حالا ما غافلیم. خب غافلیم. اگر انسان آگاه باشه به همین ریگ‌های بیابان، به برگ‌های درختان نگاه کنه و بفهمه که این برگ نبوده در زمستان، حالا در بهار و تابستان پیدا شده و ضرور در فصل خزان میرود. همین برگ وقتی زرد شد نمیگه من دارم میرم. ببینم فصل زمستان که برگ زرد میشه داره چی میگه با شما؟ رنگ برگ زرد شده یا نه؟ در اول بهار رنگش زرد بود برگا؟
بله. نه،
سبز بود.
سبز بود.
اون سبزی چی میگفت؟ میگفت من اومدم.
اومدم.
حالا که زرد شد به شما چی میگه؟ اون سبزی و این زرده با شما حرف نمیزنه؟
چرا؟
ما زبان
شد؟ بهار سبز بعد از برگ ریز خود باشد دلیل رستخیز.
وقتی سبز میگه من دارم میام، وقتی زرد میگه داره حرف میزنه، حرف نمیزنه؟ میخوای لغت بگه، داره میگه دیگه، همین حرف دیگه.
از جمادی جانب جانان شوید، قلقل اجزای عالم
بشه. قلقل اجزای عالم
بشه. قلقله
یه همون قلقله که اینجا گفت.
از خود جهان یک چشمه
ایست. اصلا جهان قلقله است. جهان قلقله است. مرتب قلقله است.
نطق باد و نطق آب و نطق گل
هست محسوس حواس اهل دل.
دل.
اهل دل کیان؟ اونا که غافل نیستن. حجاب غفلت جلوشون نگرفته.
جمله ذرات عالم در نهان
با تو میگوید روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان
ما خاموشیم. این دیگه درست شد.
نامحرم کیه؟ اونی که غافله،
نمیشنوه.
تو گوشت کرد یا چشمت کور؟ ما چیکار دارم؟
من شاین لا یسب بهو بحمده و لا
تلاتبهون
تسبیح ها.
چقدر زیبا گفت
قرآن، چقدر قشنگ،
چقدر قرآن زیبا. این درست تفسیر همین آیه است. با شما نامحرمان ما خاموشون
تسبیح هم.
اگر محرم باشید
چرا نمیگه لا تعقلون تسبیح هم؟ میگه لا تفقهون.
خب حالا
تفقه،
تفقه هم تفقه هم از تعقله. رساف اعمه تعقل فقط عقلانیت، تفقه مطلق فهمه.
آفرین.
اعمه گسترده تره،
اون موانع ادراکی رو نداره.
بله.
خیلی عجب میگه با توی بیت خیلی چیزا بر اهل معنی شد سخن اجمال ها تفصیل ها
اجمال ها تفصیل ها
بر اهل صورت شد سخن تفصیل ها اجمال ها
ببین طور خدا چی میگه ظاهر و باطن اینه که اهل صورت هن
اجمال
همه اون تفاصیل غیر متناهی که در درون کتب آسمانی نهفته است و حقایق کلمات و حکما اینا پنهانه فقط به صورت آدمی به صورت های برد تفصیل ها چی شده اجمال شده اما برای کسی که اهل معنی است اجمال ها چه میشه؟
تفصیل میشه.
اجمال تفصیل میشه. آدمی که اهل معنی است از آیات قرآن چی میفهمه؟
همه چیز.
همین صورت رو میفهمه یا لایتناهی معنی میفهمه؟
لایتناهی معنی میفهمه.
و اونی که اهل معنی نه هست دو صورت چی میفهمه؟
هیچ.
حالا این آیات قرآن کریم، همین شعر حافظ. اون که اهل معنی نیست از شعر و غزل حافظ چی میفهمه؟
هیچ.
همین ظاهر می و معشوق و میو معشوق همین ظاهر معنی میکنه اونی که اهل معنی است از غزل حافظ همه معشوق ظاهری میفهمه می انگوری میفهمه معشوق ظاهری راست بگو اونی که اهل معنی از شعر حافظ چی میفهمه
همه چیز
اما اونی که اهل معنی نیست
حافظ همه
بیت غزل معرفت است بر اهل معنی
آفرین بر سخن دلکش و لطف سخنه
لطف سخنه همین که گفتی بیت حافظ شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است برای اهل معنی اما کسی که اهل صورت و اهل ظاهره میش و می انگوری معنی میکنه معشوقش و مخوض ظاهری معنی میکنه میاد در صورت باقی میمونه و این کار انسانه انسان ها بعضی در صورت فرو میمانند برخی از صورت فرا میروند و قدرت فرا رفتن وجود داره حالا کسی نمیخواد بره اون دیگه به خودشه مشغول روزمرگی عادت ها که اول عرض کردم یا عادت به ظواهر کرده و روزمرگی در روزمرگی زندگی میکنه
بله چه خوبه آدم اهل معنا بشه که همه صورت ها کنار بره
اگر اهل معنی شد همه اجمال ها براش تفصیل میشه
بدون سخن حتی
همه اجمال عالم تفصیله و اگر اهل ظاهر شد همه تفاصیل مجمله بله این به جای ظاهر و باطن و صورت و معنی اجمال و تفصیل گفته بله اجمال صورت تفصیل معنی
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
لحظه بی این سه با تو دم
زنم بله. خیلی خوبه خدا این مقام با آدم بده
انشالله
اینا اهل راز میشن دیگه
بله
آره اهل معنا
به راز پی میبرن
بله خیلی استفاده کردیم حدیث دوست مگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته